بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محور بعدی بحث ما عبارت از حجیت نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. در مسئله حجیت نظر عرف در مفاهیم همه فقهای اعظم وفاق دارند و آن کامل نگفتیم. بله عرض شود که بله قسم عرض کردیم موضوعات به طور کلی به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول موضوعات عرفی محض یا حالا به سیری که هفته قبل عرض کردیم موضوعات شرعیه محض مثل عناوین عبادی صلات و صوم و اعتکاف و اینا، اینا را خود شارع اختراع فرموده و حد و حدود را هم او باید تعیین کنه و عرف هیچ نظری در مورد اینها نداره. دسته دوم موضوعات عرفیه محض مثل عنوان دم، گلبروتون، بول، میته و نظیر اینها، اینا عناوین نیست که شرع در مورد اینها تصرفی نداره و مرجع تعیین و تحدید و حدبندی و مرزبندی اینها با عرفه. دسته سوم عبارت از موضوعات عرفیه مستنبته، یعنی موضوعاتی که عرفیست ولیکن چون خیلی روشن نیست نیاز به استنباط داره. این دسته سوم خیلی مهمه و بسیاری از چالش هایی که به وجود میاد در مورد این است که از یک طرف در مورد اینها شرع دخالتی نکرده و حد و حدودی به اون صورت بیان نکرده مگر در مورد بعضی از اینها، از طرف دیگه هم عرف گنگه در مورد اینها، خود عرف ها یعنی وقتی ازش میپرسیم نمیتونه تشخیص بده دقیق و تبیین کنه. عرض کردیم از قبیل عناوین، از قبیل غنا، وطن، فرسخ، از بودور شود صفا و مروه، مسعا، مسعا در صفا بین صفا و مروه. عرض شود این عناوین عناوینی هستن که شر در مورد اینها اختراع خاصی، وضع خاصی نداره، عرفیست ولیکن معنا برای خود عرف شفاف و روشن نیست و لذا نیاز دارد به استنباط مجتهد و این که در مورد اینها بایستی اعمال اجتهاد کنه. و توضیح و ذلک این که یکی از این عناوین غناست. غنا یعنی چه؟ غنای حرام. در اصل لغت غنا به معنای آوازه، هر نوع آوازی را بهش میگن غنا، ولی غنای حرام چیه؟ بعضی از فقها فرمودن ترجیع الصوت یعنی غلطوندن صدا در گلو. اگر این ملاک باشه، گردوندن صدا در گلو، خیلی از این حتی مداهی ها که حرامه، هیچی، تلاوت و قرائت قرآن قاری ها هم حرام میشه چون که اینا هم صدا را خیلیشون میچرخونه، مثلا قلبش هیچ آیه نیست مگر اینکه مکرر صدا را های تو گلو میچرخونه و ترجیح میده. دسته دیگه گفتن یرحمکم الله، گفتن غنا عبارت است آواز نیست، به معنی ترجیع هم نیست، بلکه ترجیع صوتی است که مطرب باشد، یعنی چرخوندن صدا در گلو به طوری که طرب آور باشد. طرب آور یعنی این که انسان را از حالت عادی خارج کند و حالت خفت نفس و سبک شدن نفس برای انسان بیاورد. این نظر سوم. دسته چهارم از فقها گفتن که غنا عبارت از کیفیت خواندن، به معنی هر نوع آواز نیست که نظر اول بود، به معنی آوازی که در گلو بچرخه هم نیست که نظر دوم بود، و همچنین به معنای ترجیع صوتی که طرب‌آور باشه و خفت نفس و سبکی نفس بیاره و انسان از خود بی خود بشه، اینم نیست. اصلا عرض شود که غنا عبارت از کیفیت خواندن. یعنی چه وصف کیفیت خواندن؟ به این معنا که کیفیت خواندن به گونه ایست که متناسب است با مجالس فسق و فجور. الان اکثر مراجع ازام این نظر را دارند که می فرمان غنای حرام آواز ها عبارت است از آن کیفیت خواندنی که متناسب است با مجالس فسق و فجور و با مجالس عیش و نوش. عیش و نوش خودمونیش. عیش و نوش یعنی چه؟ یعنی این که یه جوری بخونه که حال کنیم، یعنی میخوایم حال کنیم. این حال کنیم از بزرگ شد ترانه های زمان طاغوت اکثر قریب به اتفاق اینا از همین حال کنیم بود، یعنی متناسب با مجالس فسق و فجور بود. این بله
مثلا یه سری ترانه ها اول محلی ها میخونن، یکی میخون بقیه دست میزنن، مثلا خیلی متناسب با فسق و فجور
نبوده،
شعراشون خیلی معنادار.
ها اینا اینجور اگر باشه نه حرام نیست. الان در بین مراجع ازام چند نظر مطرحه، حالا این مسئله مطرح شد. بعضی از آقایون هر نوع غلطوندن صدا را جایز نمیدونن، اسم مرحوم آقای گلپایگانی، ظاهرا آیت الله صافی هم نظرش اینه. در مدرسه یا حاج ملا صادق از حضور شود که بله حدود شاید 40 سال پیش 39 سال پیش آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه قبل از انقلاب 5-6 سال قبل از انقلاب بود در مدرسه حاج ملا صادق، اونجا من نبودم تو مجلس، جشنی بود، مجلس جشنی بود، این جناب مداح اومد که از به حضور شود به شیوهی بخونه شادبخش و شاداور. عرض به حضور شود که حالا شاید خیلی هم الان هم اینجوری زیاد بخونن، یه وقتیشون دار زد آقا سکوت غنای حرام. اینجور در محضر و حضرت استاد آقای تبریزی بودم من خودم، یه من تو اتاق استفتان نشسته بودیم، ما مدا هم توی حیات میخوند و خلق الله بودن، یه وقت دیدیم ایشون گفت جعفر شه، پسر عاشق جعفر، گفت بله بله اومد، خیلی با یه حالت عصبانی گفت جعفر بله، گفت این داره الان به سبک سگا میخونه، بهش بگو نخونه، بگو نخونه. عرض شود هیچی به او گفت اصلا اینه قطع کرده سگا رو، یعنی گاهی یه جوری میخونه خواننده که آدم احساس احساس همین حال کردن و کسی که اهل معنا باشه یه لحظه احساس ظلمت میکنه. اصلا عرض شود که در هر صورت یه نظر اینه که هر نوع
به نفسی ها حرام نیسته.
نظر فعلی آقا اینه که هر نوع آواز حرام نیست. اگر به جوری باشه که صدا را در گلو بغلتونه، این را عده کمی از آقایون میگن، مثل مرحوم آقای گلفایگانی، شاید آقای بهجت هم نظرش این بود. نظر دوم اینه که غنای حرام است که متناسب با مجالس فسق و فجور باشه و با مجالس عیش و نوش، که اکثر آقایون این نظر را دارن. اینا همش درباره غنا بود. یک چیز دیگریه به نام موسیقی. موسیقی غنا نیست، موسیقی صفت و وصف ابزار نواختنه. حالت نواختن را، اون کیفیت نواختنش را موسیقا نامن، و آن خواننده را کیفیت خوندنش را غنا گویند. ابزار موسیقی را بعضی ها به طور مطلق حرام می دانند، ولی جمعی من جمله مرحوم امام، حضرت آقا، آیت الله سیستانی و خیلی از آقایون می فرمایند که اگر کیفیت نواختن متناسب با مجالس فسق و فجور بود، از به حضور شود که حرامه. خب پس غنا یه امریست، شر دربارش حد و حدودی نگفته، ولیکن مفهومش عرفی، ولی این نیاز داره به این که تهدید بشه، و تهدیدش نیاز به استنباط داره. مفهوم دوم و عنوان دوم، عنوان فرسخ. در میان مراجع عظام پنج نظریه درباره مسافت هشت فرسخی مطرحه. تو روایات آمده میزان نماز شکسته ثمانی فراسخ، من سافره ثمانی فراسخ فلیغسر. کسی که هشت فرسخ سفر کنه، حالا یا بره یا بره و برگرده،
مطلقه؟
بله مطلق. هشت فرسخ سفری که حالا قیود داره، سفر شغلی نباشه، با اون خصوصیات سفر معصیت نباشه، شرطی داره. اما درباره این که حد این هشت فرسخ چند کیلومتره اختلافه. بعضی از فقها ها می فرماین هشت فرسخ از و 45 کیلومتر. مرحوم امام زعیم کبیر، مرحوم آقای فاضل، این بزرگواران، سه بزرگوار میگن که 45 فرسخ، 22.5 برد 22.5 برگرده. نظر دوم مثل مرحوم آقای خویی، آقای وحید استاد معظم حفظه الله، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی میگن 44 کیلومتر، 22 بره 22 برگرده. نظر سوم اینه که هشت فرسخ 43 کیلومتره، مثل از آیت الله آقای مکارم. نظر چهارم اینه که هشت فرسخ 40 کیلومتره، 20 کیلومتر بره 20 کیلومتر برگرده. نظر از آیت الله آقای زنجانی اینه. نظر پنجم اینه که می‌فرماید با نظر به این که مفهوم فرسخ دقیقاً معلوم نیست، در رساله عملی چنین فرمودن فرسخ شرعی، این این عبارت رساله آقای گلپایگانی و آقای صافی است، فرسخ شرعی 12,000 ذراع است، به ذراع متعارف. و بعضی گفتن این مقدار تقریبا 5 کیلومتر و نیم است. تمام، پرانتز را برگیرید، این در رساله مرحوم گلفگانی آقای صافی اومده. چرا اینجور فرمودن بعضی گفتن؟ چون برای اینها مشخص نشده. یکی از مسائل چالشی تو فقه همین مسئله است. از مرکز موضوع شناسی دوبار افرادی را با ابل فرستادن از در دو نوبت حد و اندازه گیری کنن، یک بار در یک فصل رفتن همین دهات قم از یکی از دهات دو تا سه تا شتر را افتادن، هر شبت شاید فصل پاییز اینها بود، حدود 40 کیلومتر شد، از صبح تا به زور رفتن، زور یه جا منزل کردن، چایی و اینی خوردن و نهاری چیزی، و بعد یه دو ساعتی یه ساعت و نیمی گذشته را افتادن 40 کیلومتر شد. بعد در یه فصل دیگری رفتن به بلاد جنوبی طرف های بلوچستان که اونجا همه الان هم ابل سواری میکنن، با شتر مسافرت میکنن. هر شبت مرکز پرورش شتر در ایران یکی از مراکز مهمش هم اونجاست، اونجا حدود 42 تایی حدودا شد، فرق کردی مقداری. باز خود همین به اختلاف فصلهای سال مختلف میشه، فصل تابستان تا زمستان روزش 3 ساعت فرق میکنه. خب حالا کافیه شما نیم ساعت حرکت کاروان کم و زیاد بشه، 3-4 کیلومتر با هم فرق میکنه. مسئله تو یامنه
که سمانیت فراسه،
خب حالا میخواستم ببینن که این فرسخی که در قدیم گفتن صبح تا ظهر 4 فرسخ میرفتن، بعد از ظهرم 4 فرسخ، این چقدره؟ با این میخواستن تعیین کنن. از شبت که توی برای سمانیه این متن روایت بود، خوندم سمانیه فراسخ، از موضوع شبت که خب سمانیه فراسخ الان اختلاف شده که فرسخ چقدره؟ 8 تاش میشه 46 کیلومتر، 45 تا، 44 تا، 43 تا یا 40 تا؟
رفت و برگشت.
الان 5 نظریه درباره همین مطرح. خب این اختلافات با اینکه مفهوم عرفیه ها، اما این عرفی از اون مفاهیمی نیست که عرف بگه ها مثل خونیه نگاهی بکنی اینجا بگه ها این خونه، این رنگ خونه، این نیست، این خون نیست، اینجور نیست به یک نگاهی معلوم کرد. پس بنابراین دسته سوم از موضوعات که اینها نیاز داره تعیین حد و مرز اینها به استنباط، بر این اساس است که بین فقها اختلافی پدید آمده که در این دسته سوم از عناوین و موضوعات آیا تقلید راه دارد یا نه، یا اینکه همچون بقیه موضوعات از دایره تقلید خارجه. اگر مثل موضوعات عرفی محض بودن، موضوعات عرفی محض تقلید درش راه نداره. خون چیه؟ بول چیه؟ خون هست یا رنگشه؟ اینا تقلیدی نیست. اما این دسته سوم ولو عرفیه ولی نیاز به یک نوع اعمال نظر داره، نیاز به اعمال نظر داره، لذاست که اختلاف کردن فقها در این که آیا تقلید در این دسته سوم راه دارد یا نه. دسته این مثل همه الان داریم میگیم اختلاف چند نظر درباره این است. نظر اول مرحوم صاحب عروه و جمعی از محشین عروه در این نظرند که موضوعات مستنبته عرفیه از دایره تقلید خارج است و چون نیاز به استنباط مجتهد دارد باید از حضور شود که این موجب نمی شود، از دایره تقلید خارجه و این موجب می شود که از شود در مورد اینها اعمال خود عرف در مورد اینها اعمال نظر و یعنی از دایره تقلید خارجی، یعنی تقلیدی نیست، مثل موضوعات عرفیه محضه هست. چطور در موضوعات عرفیه محضه تقلید راه ندارد؟ بدین سان است از شود که موضوعات مستنبته عرفیه. عبارت عرفه اینه، در مسئله 67 از اجتهاد و تقلید، اول عرفه فرموده محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه، محور تقلید احکام، ولی نه احکام از اصول دین، فرعیه و عملیه. بعد فرموده فلا یجری فی اصول دین، بنابراین در اصول دین تقلید راه نداره. و فی مسائل اصول الفقه، در مسائل اصول فقه هم تقلید راه نداره. کسی نمیتونه یه مجتهدی غیر مجتهدی در عرض به حضور شود استصحاب تقلید کنه، در تعارض خبرین به کدوم مرجعات رجوع باید کرد تقلید کنه، در حجیت عامی که تخصیص خورده نسبت به معهدای افرادی که تخصیص خورده حجیت داره عام، باز اینا تقلید در اشراح نداره. و فی مسائل اصول الفقه ولا فی مباد الاستنباط، در مبادی استنباط هم حتی تقلید راه نداره، من النحو و صرف و نحوه ما. مثلا شما نگید حالا کجا مسئله نحوی در استنباط دخیله. یکی از بحثای ادبی این است که آیا جمع ابزار عموم چیه، الفاظی که برای عموم بحث شدن، کل، جمیع، کافه، اینا برای عام بحث شدن، ایو و اینها برای عموم بدلی بحث شدن، جمع محلا باللام آیا برای عموم بحث شده یا نشده. این بحث از بحثای اصولیه، در اصولم وارد شده، ریشش در ادبیاته. حالا فقیه در مقام استنباط میخواد ببینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این العقود مفید عموم هست که بگیره عموم عقدهای مستحدثه را، مثل عقد بیمه، بیمه عمر، بیمه ماشین، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه کشتی، بیمه ابزار و وسایل مغازه، اینا همه انواع از عقود مستحدثه است. اگر العقود جمع محلا بالله مفید عموم باشه اینا را میگیره، اگه نباشه نه. خب از اینجا استنباط مجتهد ریشه داره در یک مسئله ادبی نحوی. از حضور شود که خب ولا فی مباد الاستنباط من النحو و صرف و نحوه ما، ولا فی الموضوعات المستنبتت العرفیه او اللغویه، در موضوعات مستنبته عرفی ایشون میگه تقلید را نداره. یعنی اگر یک کسی از مقلدین مرحوم فقیه کبیر اسد محمد کاظم یزدی صاحب عروه معتقد شد، مجتهدش گفت فرض اشفرسخ 45 کیلومتره، این خودش با تحقیقاتی گفت بابا من خودم از شبت که عالم جغرافیایی هستم، از ابزار و این اندازه ها را دارم و با جی پی ایس از به حضور شبت میتونم خیلی از چیزها را تعیین کنم. و خلاصه گو به نظر من هشت فرسخ 40 کیلومتره. ها این میفرمان که به نظر خودش میتونه عمل کنه.
اون بی سواده
از به حضور شبت اون ممکنه از یه رای دیگه
یه همه سیستم خودی رو بارم
که
اون قدر باز روشنیست که خود عرف بتونه. ها بله خیلی عرف نیست، ولی بعضی از عرفای نازوکندیش ممکنه بگن که این که تو روایات میگن اومده هش فرسخ، فرسخ را هم خود فقها گفتن 12,000 ذراعه، از اینجا تا اینجا را ذراع گویم. یک آدم عامی بیکاری که کلش بوی قرمه و اینها میده گفت من اینا باید معلوم کنم. بعد گفت که از علما پرسیدن گفتن هر ذراعی از شود 2 وجب معمولی تقریبا، هر وجبی چند بند انگشته، هر بند انگشتی 7 شعیر و 7 جوی است که بدل هم قرار بدن و هر جوی چند موی یابو. فقها از قدیم این را گفتن، گفت ما یابو که داریم، اومد و چند تا موی یابو را کنار هم گذاشت، گفت جوها کم و زیاد داره ولی موی یابوها خیلی فرق میکنه. 7 مو کنار هم گذاشت، گفت این که معلوم شد همین جوهای خودمون یا جو پاییزه رو میخواد بگه. بعد 7 جو کنار هم، خلاصه از یه راهایی گفت من قاطعانه میگم که 8 فرسخ مثلا 42 کیلومتر. میگیم مبارکت باشه، و قول اصفهانی های ما مبارکست. این دیگه طبق نظر ایشون میتونه عمل کنه. ایشون اینجور فرمودن: ولا فی الموضوعات المستنبتت العرفیه او اللغویه، ولا فی الموضوعات صرفه. اون دسته اول که ما گفتیم موضوعات صرفه یعنی محضه، مثل دم و گلب روتون بول و مینها، اینا شد موضوعات صرفه. تا میرسه به اینجا باید اطمینان پیدا کنه. چند تا علمه که اختلاف در اینا بسیار کمه، یکی علم منطقه، یکی هم علم صرف و نحوه. علم صرف و نحو قواعد ادبی که داشتند و اینها، این از قدیم گفتن یکسانه، از شرح نظام و شرح تصریف و از موضوع شبه شرح کافیه و بیاد تا عربی آسان و اینایی که الان همه نوشتن یکیه، خیلی این نداره، نظیر قواعد راهنمایی رانندگی میشه. ولی آدم وقتی به کلمات ادبا رجوع میکنه چون وفاق دارن به اطمینان میرسه خودش. وقتی به اطمینان رسید و اینها دیگه از موضوع شد که اگر مثلا یک کلمه دیدی یه جایی تو روایت از نسخه تهذیب 1000 سال پیش 900 سال پیش یا کافیه 1000 سال پیش مثلا اومد لم یجوز، خب این را چند تا احتمال داره. اگر از جاز یجوزو میشه لم یجوز، اگر از اجاز یجیزو بود میشه لم یجز، اگر از شبت که جزا یجزی بود میشه لم یجزه. خب این کلمه را میدونه 3 ماده داره، میشود لم یجز خود، لم یجزه و لم یجز. اینا قواعد علال ادبیش فرق میکنه. اون وقت او در مقام استنباط از روایت باید ببینه که کدوم معنا مناسب هست. بعدم آخرش فرموده و اما الموضوعات المستنبتت و شرعیه که سلات و سوم و نحوه ما فیجر تقلید فیها کله ما احکام العملیه. اینا چون موضوعات شرعی محضه هست، لذا قاطعانه باید گفت که باید در اینها کسانی که مجتهد نیستن باید در اینها منحصراً تقلید کنن. عروه جلد 1 صفحه 57-58. این نظر مرحوم صاحب عربه بود، ولی جمع کثیری از محشین عربه همچون مرحوم محقق نائینی و مرحوم استبدالهادی شیرازی و مرحوم مؤسس حوزه مقدس محقق حائری و مرحوم فقیه کبیر آقای بروجردی و مرحوم استبوالحسن اصفهانی و مرحوم محقق سید الخویی، این بزرگواران به صراحت بر عروه حاشیه زدن و فرمودن آن دسته از موضوعات عرفی که تعیین حد و مرز مفهوم آنها نیاز به استنباط و اعمال نظر دارد و در نهایت منتهی می شود به تعیین و تحدید حکم شرعی، فرمودن باید تقلید کرد و تقلید در اینها راه دارد. چرا؟ برای اینکه عرف هرگز در اینها نظر صائبی پیدا نخواهد کرد. مجتهدین با همه توان علمیشون گاهی به تردید می افتند، اون وقت چطور می شود این گونه موضوعات را به عوام یله کرد، رها کرد که اونها تعیین کنند؟ پس بنابراین در مورد موضوعات مستنبته نیاز هست، موضوعات مستنبته عرفی نیاز هست به تقلید طبق این نظر. استاد،
این از باب اون تقلید مصطلح یا از باب مراجعه به متخصص؟
از وجود شود که ریشه تقلید مصطلح هم ریشه شا ریشه اونم برمیگرده به رجوع به متخصص، اونم به این برمیگرده. البته تقلید در میان عرف فارسی ما معانی داره. یک معناش هر نوع پیروی بیخردانه و بی مبنا را بهش میگن تقلید. این تقلید مذمومه، میگن تو هم از فلانی تقلید کردی، تقلید میکنی کورکورانه، اینجور فرم لباس تو عوض کردی، این تقلید تقلید مذمومه. اما تقلید مصطلح عبارت است از عمل کردن جاهل به متخصص، به معنای اصطلاحی دقیق اینه. و بنا اگر خود مقلد به اطمینان نرسید، حدش اینه، راه داره، ولی ممکنه خود اونم بره تحقیقاتی کنه، از یک راهی به جزم برسه. اگر اینجور بود که خود او به جزم رسید و اینها، تقلید از وجود شود لازم نیست. پس بنابراین ما یه دسته سومی داریم از موضوعات که این مورد اختلافه. در موضوعات شرعی محض همه میگن تقلید باید کرد، جاهل از عالم و از کارشناس فقیه. در موضوعات عرفیه محض همه میفرمان جای تقلید نیست، ولی در مورد موضوعات مستنبته عرفیه اختلافه که آیا تقلید راه دارد یا ندارد. و این نمونم این مستنبتات، موضوعات عرفی مستنبته زیاد داره. مثلا الان درباره سخت جنین، سخت جنین از وضور شود شهر فرموده اصل این عمل از گناهان کبیر است که متاسفانه الان خیلی مورد ابتلا است. همین که خانواده احساس میکنن که ما زود بچه دار بشیم، یا بچه سوم ما زود بیاد، ای میپرسن که میشه بچه ما چهل هفته است، میشه این را هنوز روح ندمیده سخت کرد یا نه؟ ادهی میگن ما هنوز زود بچه سوم داشته باشیم. از حضور شود بعضی ها به این پزشکا رجوع میکنن، وای به حال این پزشکا، قیامت یک محشری از اینها برپا میشه، یک موتنی که اونجا ایستگاه این محشری هاست مربوط به این پزشکا میشه. خدا چه کنه اینها را؟ از میگن که ما پزش رفتیم بچه ما چهار هفته داره، پنج هفته داره، دو ماشه مثلا، پزش گفته این به احتمال قوی منقل در میاد. و چه بسیار من شنیدم از کسانی که به ما تماس گرفتن مسئله پرسیدن، گفتیم این کار کار حرامیه نباید کرد، تازه اونم معلوم نیست راست بگه، بعدها خود اینا گفتن که خوب شد که ما این را صرف نکردیم و یک پسر کاکل زری نمیدونم باهوش چنین و چلان این شده. خب و مصیبت اینه که اصلا آدم خوف این داره یه وقت این عذابی نازل بشه، بچه شیش ماهه هفت ماهه را گاهی سخت میکنه به بهانه این که مغزش آب آورده یا قلبش ناقصه. بابا این مثل یه جوانه 18 ساله است، این دیگه یه آدمه، چجور شما دلتون میشه بچه را بکشی بچه خودتون را؟ در هر صورت داستان نیست در این باب. حالا میخوام این عرض کنم، شرع اقدس میفرماید که اگر جنین نطفه بود، همون روزای اولی که تازه منی نطفه شده و خمیره اصلی وجوده، سفت شد 20 مثقال طلا دیه داره، اگر علقه شد و خون خالص 40 مثقال، اگر مزغه و گوشت خالص شده بود 60 مثقال، اگر بعد از او مرحله بعدی شده بود 80، اگر اسکله کامل شده بود با استخون 100، اگر تا میاد به مرحله 120 و بعد دیگه 4 ماه کامل روح میدمه و میشه عرض شود که آدم آدمیزاد دیگه، اونجا دیه کامل داره 180 میلیون. حالا این حد نطفه بودن چند روزه؟ حد نطفه بودن چند روزه؟ این جدا از موضوعات مستبطه است. منی بعد از چند روز در رحم که قرار گرفت مبدل به نطفه میشه؟ از متخصصین یه وقتی من پرسیدم یه جایی در جلسه گفت بین 2 هفته تا 3 هفته، باز مرحله بعدش بعد از نطفه علقه است، چند وقت بعدش مبدل به علقه میشه و خون و تا چند روز میمونه؟ باز نظر این دقیق نیست. یه وقت در یه جلسه یه کسی از آقایونی که در همین رشته کار میکرد حضور داشت صحبت میکرد، ما از خواهش کردیم گفتیم که اگر شما میتونید در امکانتون هست یه جدولی برای ما این را آزمایش کنید ببینید چجوری هست، ما بتونیم این را به کسانی که میپرسن از ما، ما هم از جایی که قضیه اگریه به کار میبریم همین جاست، هر چی اونور اینور میزنه که این الان بعد از 50 روز سخت شده چقدر دیشه، میگیم که اگر از مرحله نطفه گذشته علقه شده 40 مثال، باز میگه شده یا نشده، باز ما همون را تکرار میکنیم، باز 3 بار 4 باره میپرسه، باز با یک عبارت دیگر میگیم، آخرش میگیم بابا ما نمیدانیم و شما خودتون تفحص کنید ببینید، از پزش بپرسید که وسوق اگه پیدا کردید. این از مسائل هم در سخت جنین اثر داره تو تصادفات. در تصادفات اونجا پیش میاد. و اگر یه ماشینی زنی حاملی توش بود و این زن از بین رفت، حاملگیش اگه در حد همون نطفه بوده 20 مثقال شرعی، اگر علقه بوده 40 تا و هم دو 20 تا 20 تا دیه باید بدن علاوه بر خود اون زن. از موضوع شود این از موضوعات مستنبته است و واقعش اینه که نمیشه در اینجا عرض شود که به عرف واگذار کرد. عرف کجا چه خبر داره؟ این یه امر آشکاری نیست، مستور پنهان لابراتوار میخواد. تازه به نظر شخصی خود من شاید اصلا زنها هم فرق کنن، آمادگی جسمی زنی که سالم هست شاید او مرحله تبدل نطفه به علقش فرق کنه با اون زنی که از نظر جسمی مشکل داره و رشد جنین کم هست. و شاید راز این که بعضی از بچه ها 7 ماهه 6 ماهه تا 9 ماه فرق دارن به دنیا میان، شاید یه رازش همینه. این خیلی این که جدا نیاز به موضوع شناسی داره و از موضوعات عرفیه قطع المستنبته، مستنبته که نیاز به استنباط داره. وقت شک اگر بود، قدرش این اگر بود، اگر از هیچ رایی به اثبات نرسید و اینها، اون وقت اونجا از حضور شود که بله باید متیقن را بگیرن چون به اثبات نرسیده. هم متیقن که بله، یه موارد عمده اینه که در موارد مشکوک به کار بیاد اینها، این خیلی مهمه. متیقنش از حضور شود 20 روز به 20 روزش قطعیه قطعیه. یعنی بیشتر از این دیگه نیست، بیشتر از این نیست. باز مرحله بعدیش از 20 روز به بعد وارد علقه میشه، علقه هم باز 20 روزه. ولی خب گاهی در این بین ممکنی کم و زیاد بشه. از حضور شود محور بعدی بحث ما عبارت از حجیت نظر عرف در تطبیق عناوین عرفیه بر مصادیق. حجیت نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. یکی از بحث‌های چالشی در اصول که بسیار ثمری داره که متاسفانه اصلی به این اختصاص داده نشده، عبارت است از حجیت نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. این در اصول منقح که نشده، اصلا یک فصل به این اختصاص داده نشده. من در تحقیقی که داشتم برای تدوین همین کتاب و این تئوری عرض شود که موضوع شناسی به عنوان دانش مستقل، اینجا منتقل شدم. در بین حوزویان ما مسلم تلقی شده، اساتید بزرگ خود ما قاطعانه فرمودن و بعضی هم در کتاب ها دارن که عرف در تعیین مفاهیم حجته و در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتباری نداره. این را ما بعد که کندوکاو کردیم دیدیم به 3-4 نظر مطرحه و یک کرسی نظریه پردازی هم ما به این اختصاص دادیم، نظریه را مطرح کردیم و جمعی از افاضل هم نقاد بودن و ما هم دفاع میکردیم، به کرسی نشوندیم در اینجا، حالا مختار خودمون را که بعد عرض میکنیم. این از مصادیق، از مباحث چالشی فقه اصوله. توضیح مطلب این که همه اصولین اتفاق دارن که عناوینی که در موضوع ادله اخذ شده یا در متعلق از نظر مفهوم شناسی تنها مرجع عرف است. تنها مرجع عبارت است از عرف. در آیه شریفه آمده فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آب پیدا نکردید باید تیمم کنید بر صعید پاکیزه. در این که مفهوم صعید که سجده برومی تیمم برومی شود چیست، همه میگن این را باید از عرف گرفت، عرف عرب، و به لغت هم رجوع کردیم برای اینه که اون حد و حدود و مرز عرفی را به دست بیاریم. بعد از آنی که ما مفهوم را به دست آوردیم، آیا در تطبیق این مفهوم بر مصداق هم عرف حجت است یا نه؟ مثلا اگر در مورد از حضور شود که مفهوم کر رجوع شد به عرف و معنای اون روشن شد، ولی عرف گفت که این آبی که 64 من 2 گرم 5 گرم کمتره من این را کر میدانم، میگن که هرگز نظر عرف و مسامحات عرفی در تعیین مصداق اعتباری ندارد. یا در مورد سعید مفهومش را به عرف عرب رجوع کردیم از طریق لغت، گفتن لغویین مطلق و جل عرض، آنچه روی زمین است این عرض شود که سعید بهش گفته میشه. خب این مصادیق زیادی داره، مصداقش خاک، شامست فردشه، شامستاقشه، سنگ، ریگ، شن، ماسه، سفالیجات، اینا مصادیقشه. مفهوم رو از عرف میگیریم، مصادیقی که خیلی بارز و روشنه اینا رو از عرف میگیریم. اما اگر یه جایی به یک مصداقی رسیدیم که عقلا این را مصداق وجه الارض نمیداند ولی عرف این را وجه الارض میداند، اینجا چه باید کرد؟ آیا اعتبار دارد این نظر عرف یا اعتباری ندارد؟ با تحقیق که در این مسئله ما کردیم 3 نظریه به دست آوردیم. نظریه اول نظر مرحوم محقق خراسانی در حاشیه رسائل، یک کتابی داره ایشون به نام فواید الاصول، قبل از کفایه نوشته به نام فواید الاصول حاشیه بر رسائل. در باب استصحاب ببینید کجا این مسئله پرد پرد خیلی پرد مطرح شده، اونم ایشون نیم خط بحث کرده. نیم خط بحث در اینه که یکی از شرایط استصحاب رسائل یادتونه اینه که باید موضوع در قضیه متیقنه سابق و مشکوکه اتحاد داشته باشه، به جوری که عرف بگن همون چیزی که سابق بود الانم موضوع همونه، ما شک در حکمش داریم. به تعبیر دیگر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، به تعبیر دیگری موضوع وحدت موضوع شرط است در استصحاب. یک رکن یقین ثابت، یک رکن شک لاحق، یکی هم وحدت موضوع. این از ارکان استصحاب. اگر موضوع عوض شده باشه، مثل این که انگور قبلا اگه انگور بود و غل میخورد نجس میشد، الان کشمش شده، کشمش را عرف میگن غیر از انگوره، اینجا گفتن که اگه کشمش در روغن تف بدن جلجل کنه هرچی میخواد به قله این نجس نمیشه. چرا؟ میگن چون این غیر از اونه. بعد این بحث مطرح شده مرجع تعیین وحدت موضوع کیست؟ آیا عقل است؟ یا ظهور دلیل است؟ یا عرف؟ در اونجا اختلاف شده. جمعی فرمودن مرجع تعیین وحدت موضوع و بقای موضوع عرفه، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری. مرحوم آخون حاشیه زده میگه نه در نیم خط ها ریخت و پاش کرده خیلی، چون آخر رسم ایشان نیست که مطالب را روشن بگه. حضرت آخون بنای ایشان بر این است که فایه را دیدید مطلب را طوری میپیچونه به جوری که اول طلبه گیج بشه حتما، بعد بفهمه گیج شده، بعد در مرحله سوم بگه فهمیدم چی میخواد بگه. یا الله عین الملوک و ابناء الملوک که مشکل را من حل کردم. حالا این یه شیوهی بوده در متن‌نویسی و معتقد بودن قدیمی ها که اگر مطلب معقد ارائه بشه ذهن پروره، فکر پروره، طلبه اول باید گیج بشه، بعد گیجی خود را احساس کنه و بعد بگه آه فهمیدم چی میخواد بگه. ایشون اینجا در ظرف نیم خط تمام کردن، فرموده که این که مرحوم شیخ اعظم فرموده مرجع تشخیص وحدت موضوع در قضیه متعقن و مشکوک عرفه تمام نیست و فیه انه ممنون لأن العرف مرجع فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقها. تمام عرف در مفاهیم، در تعیین و شناخت مفاهیم مرجعه، نه در تعیین مصادیق. و لذا عرف فرسخ را اگه یه وجب کم و زیاد باشه میگه بابا این فرسخه، عقل میگه نه خیر یک وجبش کمه. در هشت فرسخ اگر دمت تایمت کم و زیاد بود عرف میگه بابا ما هشت فرسخ اومدیم، عقل میگه نخیر باید بگی هشت فرسخ مگر دو متر و نیم سه متر کمتر. رضایشون گفته عرف اینجا اعتبار نداره، اینا گفته و شتابان گذاشته. عرض به حضور شبت که این نظر اول و تبع ایشان را مرحوم محقق نائینی قدس سر رو. حالا این مسئله به این مهمی که جا دارد در یک فصل مستقلی بحث بشه اینجوری رهگذری ازش گذاشتن. ما در بحث اصولمون از حضور شبت که به تفصیل چندین روز بحث کردیم درباره این مسئله مهم اصولی، برای حالا اولین بار فصل مستقلی براش باز کردیم. این نظر اول از حضور شبت که پس اول مرحوم آخون قدس سر رو ما یافتیم، دوم مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 574 در همین مسئله استصحاب که شرایط استصحاب یکیش یقین ثابت، شرط لایق سومیش عبارت از وحدت موضوع. عبارت مرحوم نائینی، متن عبارت را خدمتتون بخونم، ایشون دیگه از این چندین سطره نیم سطر نیست، فرموده فتحویل علی العرف انما یکون فی باب المفاهیم، اعتماد به عرف در باب مفاهیم است ولا اثر لنظر الالفی باب المصادیق، در تعیین مصادیق عرف اعتباری ندارد، بل نظر او انما یکون متبعا، نظر عرف پیروی می شود متبع است فی مفهوم الکر و الفرسخ، مفهوم فرسخ و الحقه که یک وزن خاصی بوده و نحوه ذلک، در تشخیص حد و مرز مفاهیم رو رجوع میکنیم. و اما تطبیق المفهوم علی المصداق فلیس بید العرف، هرگز به دست عرف نیست، بل هو و یدور و مدار الواقع، تعیین مصداق دار مدار واقع. فان کان الشیء مصداقا للمفهوم ینتبد علیه قهرن، اگر یه چیزی به حسب واقع مصداق بود مفهوم برش منطبق میشه، و این لم یکن مصداقا له فلا یمکن ان ینتبق علیه، اگر به حسب واقع مصداق نیست ممکن نیست منطبق بشه. بعد میفرماد ولو فرض ان العرف یتسامح او یخطأ فی التطبیق فلا یجوز التعویل. تفنن در کلام کنیم که علمای باهر النور فیضاسای مناقب شعار منقب الدسار عالی مقدار قمقام ابتهاجی پیدا کنن. این تفریح سالم و حلال اینه ها. ولو فرض ان العرف یتسامح او یخته فی التطبیق، اگر فرض شد که یه جای عرف مسامحه هم میکنه یا خطا میره در تطبیق، فلا یجوز التعویل علی العرف فی تفهیم المفهوم علی المصداق مع العلم بخطئه او مسامحته. عرف هش فرسخ را تا ده مترم کم و زیاد میگه هش فرسخ ها مسامحه میکنه، 64 من وزن آب کر، حالا اگه نیم سیرش کم بود عرف میگه بابا ما این را کر میدانیم، اگر بگیم این کر کامل نیست بخنده به ما، میگه خب بخنده، ایشون میگه بخنده. هر شبت که خطای عرف در تطبیقات پذیرفته نیست، بل لابد من العلم بکون شی مصداقا للمطلوب مفهوم فی مقام ترتیب الاثار، در مقامی که آثار کل را آثار هش فرسخ را میخوای بار کنی، با اون آب کل چیز آب بکشی، اینجا میخوای نماز شکسته بخونی، باید قطع پیدا کنی. این نظر این دو بزرگوار. حالا ببینین نظرها از کجا تا کجا فرق میکنه. اینی که الان تو حوزه به زبونها افتاده حتی اساتید بزرگ این نظریه است. نظریه دوم
عرف مسامحه رو میگن، شاید عرف دقیق رو قبول
داره، عرف نمیگن. اگه عرف دقیق هم اگر جوری باشه که باز عقل او را تخته میکنن میگن باز قبول نیست. اگر این جورم شد، حالا الان میرسیم مثال میزنیم برای همون جایی که عرف دقیقه ولی عقل نمیپذیره. حالا همجا اشاره بکنم، اگر این آب 64 من که مقدار حد کر، کر یک حد مساحتی دارد، سه وجبانیم یک حد وزنی دارد، حد کیلی دارد، در وزنی 64 من. حالا اگر این 64 من آبی بود از یک چای شور به جوری که به عرف میگیم این آب که بد جور شوره، این اگه تصفیه کنن یک کیلو و نیمش نمک املاح در میاد، عرف میگه این حرفا چیه؟ یه مش میزنه زیر آب میاره بالا، میگه این آبه، این آبه. از به حضور شود که هرچی بهش بگی آقا یک دستگاهی درست کردم به نام لابراتوار، در اون لابراتوار اگر این را بریزد های میچرخونه نظیر این ماس و دوغی که شما هی میجشونی آخرش کره ازش در میاد، اون هم کره آب در میاره چوری. میگه آقا این آبه، اینجا عرف دقی هم میگه این آبه، ولی عقل میگه که بله این چند سیرش، یک کیلو نیم کیلوش املاحه. از به حضور شود که این نظر اول. نظر دوم این است که عرف همانطور که در تعیین و تحدید مفاهیم مرجع است و حجت می باشد، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم از اعتبار برخوردار است و تسامحات عرفی که عرف پس از توجیه می پذیرد، اینها را می فرمایند از دائره اعتبار خارج. و اما اون تسامحاتی که هرچه به عرف تفهیم کنند نمیپذیرد تسامح خود را، اینجا تسامح عرف مقبول است و حجت خواهد بود. این نظریه را خیلی مهمه ها، این که نظر عرف در تطبیقات حجته که نمونه ها براش میاریم. چند فقیه قدر را یافتیم به صراحت تصریح کردن و پذیرفتن. یک، این نظر گزیده جمعی از فقها است، از آن جمله یک فقیه جواهری در مورد موارد متعددی از جواهر به این مطلب تصریح کرده، از آن جمله در جلد 26 جواهر صفحه 74 در ادامه مسئله منجزات مریض و تبرعات مریض و اینکه اگر کسی در حال مرضی که به مرگ منتهی می شود اموالی را به کسی بخشید یا وقف کرد یا وصیت کرد، آیا از ثلث مال او کم می شود یا از اصل مال او کم می شه؟ در این مسئله دو قول هست. قول اول صاحب شرایع و شهیدان و محقق کرکی و مرحوم صدوق قائل شدند که تبرعات چنین کسی که در مرضی است که به موتش منتهی میشه از ثلث کم میشه، ولذا نسبت به زائد بر ثلث نافذ نیست مگر غراس اجازه بدن. در این مسئله فقیه جواهری این فر را مطرح کرده که میزان مرض منتهی به موت چند روزه، چند هفته هست، چند ماه، ضابطه و مصداق مرض و الموت چقدره. ایشان بعد از بیان اقوالی در پایان می فرمایند تعیین مصداق مرضی که به مرگ منتهی میشه که تبرعات میت از ثلث کم میشه امریس عرفی. ببینید به صراحت الان عبارتش رو می خونم، ایشون تعیین مصداق را به عرف موکول کرده، فرموده و انما المدار على المرض الذي يصدق عليه عرفا انه حذره الموت. هر اون مرضی که عرفا بگن این موت حاضر شده و در حال احتضاره و عطاه و نحو ذلك و ان بقي اياما ولو در روز 20 روز هم بمونه، ولی عرف میگن در حال احتضاره، چی دیگه تشخیص نمیره، مشاعرش کار نمیکنه. بل و اکثر من ظالم، نه تنها ایامی بگذره، چند هفته حتی، فانهو لیس لو حد جامع را افرادهی، این یک تعریف و حدی نداره که جامع افراد باشه، الا ان العرف وافن به تنقیه کثیر من مصادیقه. عرف خیلی از اینها را میتونه منقح کنه مصادیقش را. بعد میگه که غیره من الامور التي ترجع الی، نه تنها در این مرضی که منتهی به مرگ میشه میزانش عرفیست، بقیه امورم همینطوره. از این عبارت معلوم میشه که ایشون همه تعیین مصادیق ها را، حکم در اینها را عرف میداند. این فقیه اول. دوم مرحوم فقیه همدانی، این اول مطلبه. از وضور شود یه توضیح داره به عدالت مربوط میشه، بسیار مفیده. فقیه همدانی بعدش استاد امام مرحوم آقای حائری آشقبدالکریم، بعدش خود امام چند عبارت آوردیم به صراحت ایشون میفرماید عرف همونطوری که در تعیین مفاهیم معتبره، در تعیین عرض شود که مصادیق هم معتبره و یه عرض شود که نیمه استدلالی هم حتی داره که ما اون استدلال را در پایان برهانیش کردیم. انشاءالله یک برهانی که در جایی ندیدم انشاءالله تعالی در اسبوع آتی به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیه و سلام الله علیه سلام.
خب
بسیار زحمت شما میشه شیخ الله باشه.